رادیویی بفرمایید 27 86 10 35 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما گرامیان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر روز دوشنبه 17 تیر ماه سال 1398 شما به خیر، تندرستی و شادمانی. در خدمتتون هستیم برای ارائه یک ساعت برنامه زنده رویداد، گفتگو، تحلیل، خبر. اهم عناوین برنامه امروز: بررسی طرح مبارزه با سوداگری و دلالی مسکن و مناظره، لزوم کوچک شدن بدنه دولت با برون سپاری و واگذاری ها به بخش خصوصی. پذیرش دلایل متقن ایران در کاهش تعهدات برجامی خود در سطح بین المللی و تشدید دوباره تنش میان قطر و عربستان و تصریح قطر بر آمادگی برای جنگ با متجاوزان. تمام پنجره های ارتباط و گفتگو رو به سمت شما باز کردیم. پیامک برنامه 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. وبسایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اپلیکیشن ایران صدا. با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌ها و ساعات پیش رو مطلع بشید، همچنان که می‌توانید از طریق این اپلیکیشن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو مثل همین برنامه زنده رویداد رو دنبال کنید. خب، ساعت 12:04 هست. لحظات و دقایق آغازین برنامه رو داریم سپری می‌کنیم. اولین گفتگوی زنده تلفنی برنامه امروز رو با جناب آقای دکتر کامران کرمی، تحلیلگر مسائل عربستان و منطقه، خواهیم داشت که همینک پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، به برنامه خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. آقای دکتر، مستحضر هستید که کشور قطر بیش از 2 سال به سبب پافشاری بر سیاست‌ها و راهبرد خودش در منطقه که بخشی از اون خوشایند رژیم سعودی نیست، با قطع روابط و تحریم و محاصره است از ناحیه رژیم سعودی و همچنین از ناحیه امارات مواجه بوده و همچنین کشور بحرین. ظاهرا الان دوباره تنش‌ها اوج گرفته. چرا تنور بحران قطر و عربستان داغ شده ای دکتر؟
در واقع این به یک مسئله و یا یک ریشه اصلی این بحران برمیگرده، به اون در واقع پروسه هویت یابی قطر در نظام منطقه‌ای خاورمیانه هست. اساسا مشکل عربستان سعودی با قطر شاید دلایل مختلفی بشه برای اون تراشیده بشه و در موردش در واقع تحلیل ها و گزارش های زیادی انجام میشه، اما به اعتقاد بنده ریشه اصلی این بحران در واقع اون هویتی هست که قطری ها میخوان در شورای همکاری خلیج فارس در یک سطح بالاتر در منطقه خاورمیانه و حتی به لحاظ اقتصاد و به لحاظ موضوعات اقتصادی سیاسی نقشی که قطر در اقتصاد جهانی در سرمایه‌گذاری‌های مختلفی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام بده میخواد برای خودش تعریف بکنه و این اساساً با اون نگاه قیم‌مآبانی عربستان در شورای همکاری خلیج فارس در خاورمیانه در جهان عرب و جهان اسلام اساساً به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین گرم شدن مجدد تنور این بحران اساسا همچنان به این ریشه اصلی برمیگرده. اما خب اگه بخوایم دلایل دیگه ای رو هم باز اشاره بکنیم، در واقع به فراز و فرودهایی است که در روند تحولات منطقه در سطح روابط دو جانبه در سطح شورای همکاری خلیج فارس از جمله در موضوعاتی مثل یمن، در خود موضوع مجتمع همکاری خلیج فارس شاید در واقع دلایل دیگری بشه در این سطح برای اون بتوان ارائه کرد. اما خب ریشه اصلی در واقع اون هویت مستقلی است که قطری ها به دنبال اون هستن در خاورمیانه برای خودشون تعریف بکنن.
خب آقای دکتر، در جریان هستید که به هر حال این تنش ها توی منطقه خلیج فارس و کشورهای حاشیه اون خب به هر حال سابقه داره و حالا اون نگاه واقع گرایانه و موازنه وحشتی که بین این کشورها وجود داره هم همیشه اونو تشدید کرده، ولی معمولا عوامل برون منطقه ای هم به تشدید این مسئله کمک کردن. آیا قدرت‌های برون منطقه از جمله آمریکا که الان به هر حال شکل جدیدی از ائتلاف و اتحاد با عربستان سعودی رو داره دنبال می‌کنه، منفعتی در تحت فشار قرار دادن قطر داره؟
در واقع آمریکایی‌ها شاید بشه گفت یک بازی چند سطحی رو در خاورمیانه و در خود شورای همکاری خلیج فارس انجام میدن. مثلا ما در زمانی که در سال 2010 شاهد بحران بین قطر و سه کشور عربستان، بحرین و امارات در شورای همکاری خلیج فارس بودیم، مواضع خود آمریکایی‌ها یک مواضع دو پهلویی بود. یعنی اگر بحران به سمت خیلی تشدید حرکت می‌کرد و زمزمه این بود که عربستانی‌ها بخوان در قطر یک مداخله‌ای رو انجام بدن، آمریکا اون موقع به نفع قطر یک مواضع رو می‌گرفت.
ولی یعنی الان داره نقش توازنگر بین این دو کشور رو ایفا میکنه.
نقش توازنگر به معنی این که بتواند از این بازیگران در شرایط مختلف منافع اقتصادی، منافع سیاسی رو کسب کنه.
خب الان قطر مطلوب آمریکا چی هست آقای دکتر؟
در واقع قطر مطلوب آمریکا، ما باید اون راهبرد خاورمیانه آمریکایی رو نگاه کنیم. اگر در این راهبرد عربستان سعودی و اسرائیل به عنوان دو بازیگر و دو شریک برای مقابله با ایران نقش آفرینی میکنن، اون موقع آمریکایی‌ها در واقع انتظار یا اون مطلوبیتی که از قطر خواهان هستن این هست که بتواند در چارچوب این راهبرد و در کنار عربستان و اسرائیل حرکت بکنه، در موضوع در واقع مسئله فلسطین یا اون طرح معامله قرن بتونه در واقع یک نقش مثبت رو انجام بده، به ویژه با توجه به نزدیکی که بین قطر و حماس وجود داره. بنابراین اون چیزی که در شرایط کنونی مطلوب آمریکا هست این هست که بتواند از قطر همچون عربستان یک بازیگر سربراه و یک بازیگری که در چارچوب احاله مسئولیتایی که آمریکایی‌ها به عربستان انجام میدن بازی کنه، و در شرایط کنونی به نظر میسه که مطلوبیت آمریکا در واقع این واقعیت باشه.
بله. و پرسش پایانی که حالا با توجه به عمق شکاف میان قطر و عربستان، چشم‌اندازی درباره احتمال کاهش تنش بین این دو تا کشور به چشم میخوره یا اینکه به نظر نمیرسه؟
این اولین باری نیست که بین قطر و عربستان و سایر بازیگران این اتفاق افتاد. در سال 2014 هم ما شاهد این بودیم که همه این کشورها سفرهای خودشون رو از قطر فرا خوندن. در سال 2017 این بحران خودشون نشون داد و به نظر میرسه پتانسیل این بحران به میزانی هست که در شرایط مختلف در واقع منجر به تشدید تنش بین این بازیگران بشه. چرا؟ چون در سطوح دو جانبه، در سطح منطقی و در سطح خود شورای همکاری خلیج فارس، یک اختلافات بنیادین بین این بازیگران وجود داره، علارغم اون چهره‌ای که عربستانیا به دنبال اون هستن به دیگران نشان بدن که شورای همکاری خلیج فارس یک مجموعه یک دست و یک مجموعه است که در چارچوب استراتژی عربستان کار میکنه. ولی در واقعیت امر بحران‌ها و تنش‌های متعددی در سطوح مختلف وجود داره که ممکنه در شرایط دیگر که این جرقه زده بشه خودش رو در واقع در سال‌های آتی هم نشون بده. چرا؟ چون اساساً خود قطری‌ها راه خودشون رو به عنوان یک بازیگر مستقل از عربستان جدا کردن و تا زمانی که عربستان پذیرش این نقش مستقل رو نداشته باشه ما شاهد این تنش‌ها خواهیم بود.
تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر کرمی، تحلیلگر مسائل عربستان و منطقه.
خواهش میکنم.
اولین گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر کامران کرمی، تحلیلگر مسائل عربستان و منطقه، در خصوص تشدید دوباره تنش میان قطر و عربستان و تصریح قطر بر آمادگی برای دفاع در مقابل متجاوزان. خب کماکان شنونده برنامه زنده رویداد هستید، برنامه برای تحلیل، گفتگو، خبر و مناظره. بریم سراغ خبر. معاون اول رئیس جمهور گفت رؤسای جمهور کشورهای مختلف تماس میگیرند که حداقل یک هفته تصمیماتتان را در مورد برجام عقب بیاندازید، ولی ما ماها فرصت دادیم و وقتی طرفهای مقابل پایبند نبودند ما هم بخشی از تعهدات را کنار گذاشتیم. اسحاق جهانگیری افسود آمریکایی‌ها چه در دورانی که در برجام بودند و چه بعد از خروجشان نگذاشتند مردم ایران از دستاوردهای برجام بهره‌مند شوند. خب اما گفتگوی بعدی ما گفتگوی اقتصادی است با موضوعی که بسیار دغدغه آفرین شده در ماه‌های اخیر. البته همیشه اسباب نگرانی و دغدغه بوده ولی اخیراً بیشتر. جناب آقای فرشید ایلاتی، تحلیلگر مسائل حوزه مسکن، پشت خط برنامه هستند و گفتگو رو در خصوص بررسی طرح مبارزه با سوداگری و دلالی مسکن با ایشون آغاز می‌کنیم. جناب آقای ایلاتی سلام عرض می‌کنم به شما، روز شما بخیر.
من هم خدمت شما آقای عابدی و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. خب مستحضرید که حالا نمیدونم مبتلا به هم هست، انشالله که نباشه، ولی مستحضرید دست کم که قیمت اجاره مسکن به حدی بالا رفته که متقاضی توان پرداخت رو نداره و خب خیلی از ناظران اقتصادی هم میگن بازار مسکن ضرری که میزنه به کلیت نظام اقتصادی مثل حتی بازار خودرو نیست.
بله.
در خصوص طرح مبارزه با سوداگری و دلالی توی بازار مسکن ظاهرا دولت اقداماتی قرار انجام بده، مجلس اقداماتی قرار انجام بده، چیزی در این خصوص از تالی شنیدید و به نظر آیا این گونه طرح‌ها مفید خواهند بود، یعنی ورود دولت به شکل دستوری برای تنظیم بازار مسکن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته رو خدمتتون عرض بکنم جناب آقای آبدی. اینکه متاسفانه یک فضایی وجود داره توی بدنه سیاست‌گذاری توی کشور که تو برهه‌ای که الان فصل اجاره مسکن هستش، میاد یه حرفایی گفته میشه، حرفای خوبی هم زده میشه، ولی یه فراموش میشه. یعنی شما همین تاریخ رسانه‌ها و آرشیو همین رسانه خودتون یا حالا رسانه دیگر رو بخوایم مراجعه کنیم، تو همین فصل تابستون که بحث اجاره مسکن به اوج خودش میرسه، دولت میاد یه طرحی رو مطرح میکنه، یه حرفایی رو مطرح میکنه، ولی عملا پیگیری نمیشه. این هم از این جنس بیشتر. یعنی من مطمئنم که حالا بعد یه مدت دوباره یکم بازار آروم بگیره، نه به واسطه اینکه دولت کاری بخواد انجام بده. بالاخره الان پیک جابجایی هستش این فصل این ماها، بعد که دوباره اون روند نزولی خودش رو طی کرد، دوباره ما هیچ پیگیری از این طرح ما نخواهیم داشت. اینو زرس قاطع خدمتتون میگم که این سابقه این بحثا توی سالهای گذشته تقریبا به همین شکل بوده.
متاسفانه.
ولی کاری که یعنی سوال اصلا اینه، آیا میشود بازار اجاره مسکن رو کنترل کرد؟ بله میشود. آیا کشورها دیگر توانستن کنترل بکنن؟ بله میشود. آیا ما هم میتوانیم؟ بله میتوانیم. ولی اراده وجود نداره. یعنی سیاست گذار ما اراده ندارد که بازار مسکن رو کنترل بکند. بازار مسکن کاملا رها شده.
خب چطور میشه دولت رو مجبور کرد؟ به هر حال دولت‌ها رو باید گاهی موقع ملزم کرده و به شکل ساختاری اونها رو وارد بازی اقتصاد کرد.
ببین یه بخشش اینه که اگه بخوایم حالا خارج از فضای اقتصادی ما صحبت بکنیم، بالاخره کسی که خودش مستاجر باشه و فضای اجاره‌نشین رو تجربه کرده باشه بیشتر دغدغه داره نسبت به این مسئله تا حالا کسایی که بالاخره ویلای چند هزار متری لواسون و شمرون و جای مختلفشون همیشه برقرار بوده، به تبع خیلی از این جنس این مسئله اجاره‌نشین براشون سنس و این لمس و نزدیکی نداره.
البته آقای ایلاتی کلیت فرمایش شما درسته، ولی حالا اگر به طور موردی و جزئی به هر حال اتهامی رو متوجه کسی نکنیم بهتر.
نه اتهام نیست. همین وزیر قبلی آقای آخوندی یه چیز روشنیه، ویلای چند هزار متری.
خب ما اگر افراد در برنامه حضور نداشته باشن و نتونن از خودشون دفاع بکنن، بقیه برنامه ما
واقعیات روزه
حالا شما اگر حالا من به طور غیر مستاقی صحبت بفرمایید قطعا روشنگرتر خواهد.
اقتصادی گفتم نیست.
بله.
ولی جزء حل مسئله است. یعنی کسایی که بالاخره اصلا نوع معیشتتون، نوع زیستشون کلا یه چیز متفاوتی شده، دیگه اصلا هیچ اراده‌ای برای این داستان ندارن.
متوجه.
ولی حالا وزیر جدیدی که اومدن بالاخره یک رویکرد مثبتی داشتن، هم به بحث تولید مسکن، همین که کلا خیلی داره خودش رو اکتیو و فعال نشون میده که بتونه یک اقداماتی رو انجام بده که ما از این ناحیه خیلی استقبال.
شما اون موانع و بیشتر موانع ذهنی و روانشناختی تو مسئولین دونستید. حالا
یه بخشش عمده اینه که اصلا مسئله بازار مسکن همون بحث رها شده، این که ما وضعیت اطلاعاتی از بازار مسکن ما نداریم. یعنی الان ما بخوایم به صورت روشن بگیم آقا چند نفر مالکن، کجا رو مالکن، چند نفر مستاجرن و شرایط اون استیجاریشون یا اون ملکی که در حالت اجاره دارن به چه شکلی، ما اطلاعات دقیقی از این داستان نداریم.
خب شما میدونید که به هر حال شاید به لحاظ فرهنگ عمومی مردم خیلی استقبال نمیکنن از اینکه اطلاعات مالی اونها در اختیار قرار بگیره.
لابد بعد یه مردم رو ما حالا چون توی برنامه قبلی برنامه نظرسنجی تلویزیون گذاشته بود راجع به بحث حمایت از سیاست‌های مالیاتی تو بازار مسکن، اگه مردم رو بگیم عموم مردم 90% مردم با این داستان مالیات‌ها و شفاف شدن اوضاع مالکیت و موافقت خودشون اعلام کردن، یه 10% 20% هستن که منافع زیادی رو تو بازار دارن و اینان که عملاً دارن جهت میدن به.
خب با چه سازوکاری میشه حالا این بانک اطلاعات؟
خب همین همونطوری که من تو سوالاتی که خودم مطرح کردم، آیا تجربه‌ای در دنیا وجود دارد که بشه بازار مسکن رو کنترل؟ بله وجود دارد. پس این نیست که راهی نیست که نشود.
چه بوده اون تجربه؟
خب تجربه چه؟ تجربه اینه که ما تو گام اول باید بازار مسکن رو شفاف بکنیم.
بله.
یعنی بدونیم وضعیت مالکیت ها توی کشور به چه شکلیه، خانوارهایی که دارن به صورت استیجاری دارن زندگی میکنن به چه شکلی دارن این گذران میکنن. این مستلزم اینه که این سامانه املاک و اسکان که سال 94 تصویب شد و وزارت راه شهرسازی مکلف بوده که اینو اجرا بکنه، که ما هم از همینجا از همین رسانه رادیو از وزیر جدید میخوایم که اینو پیگیری بکنه. یعنی اگه تا وقتی که این سامانه املاک و اسکان شکل نگیره، عملا صحبت از حوزه سیاست گذاری تو بازار مسکن و بازار اجاره مسکن یک صحبت بی نتیجه خواهد بود. یعنی قطعا گام اول اینه که این زیرساخت اطلاعاتی درست بشود که ما بتونیم وضعیت درستی از بازار مسکن و اطلاعات دقیقی داشته باشیم که بتونیم سیاست گذاری رو انجام بدیم. گام دوم، تجربه‌ای که میگم تو همه کشورها بوده و خیلی هم صفر وایسادن، بحث ثبت دقیق معاملات مسکن هست. آقای عابدی الان متاسفانه به خاطر الهی شرایط فرهنگی و همین بحث ضعف قوانین، خیلی قرارداد اجاره مسکن ثبت نمیشه. این چیزی که اصلا تو دنیا به شدت این اصلا خیلی دنبالش هستن که این شفافیت اطلاعاتی به وجود بیاد. حالا از این ناحیه مردم دارن متضرر میشن.
بله.
این اون کسایی که به عنوان مستاجر هستن، حالا شاید اون مالکین تمایلی نداشته باشن که این شفافیت اطلاعاتی رخ بده، ولی اون کسایی که به عنوان مستاجر هستن از این ناحیه عدم ثبت معاملات مسکن دارن ضرر میکنه. حالا به چه شکلی اتفاق میفته؟ مثلا همین کشور بغل خودم، خیلی مثلا کشورهای من توسعه یافته و پیشرفته هم نمیخوام مثال بزنم، همین درست. کشور ترکیه.
بله.
قانونی وجود داره که تمام معاملات مسکن باید در سامانه ملی ثبت بشه. حالا چه اتفاق میفته؟ مالکی خونه رو اجاره داده. درسته؟
بله.
ولی قرارداد خودش رو ثبت نکرده. به عنوان خانه خالی شناسایی میشه اون خونه. شما میگی که من خونه رو مستاجر، ولی چون ثبت نکردی خونه به عنوان خالی شناسایی میشه. حالا خانه خالی چیه؟ 10% تا 20% ارزش ملک باید مالیات بده. یعنی اگه یه خونه 1,000,000 تومان میارزه، سر سال اگه ثبت نشده باشه 200,000,000 تومان باید مالیات بده.
من به شما عرض میکنم که همچین کاری در ایران نمیشه اتفاق بیفته.
خب نمیشه، برای همین
با این فرهنگ اقتصادی عمومی که وجود داره،
با همین فرهنگ، ولی ما امیدی که داریم امیدمون به رسانه، یعنی همین بحث نظرسنجی که خدمتتون گفتم، مردم باید آگاه بشن که این ثبت معاملات و این شفافیت به نفع 90%، به نفع 80% عموم جامعه است. این 20% که از این عدم شفافیت و این وضعیت به هم ریخته.
حالا غیر از اون دیتابیس یا اون سامانه اطلاعاتی که باید درست بکنیم، چه سازوکارهای دیگه؟
خب اینم خدمتتون بگم، ما الان این قانون داریم، یعنی ثبت کد رهگیری املاک.
بله، ولی ظاهرا الزام نداره.
بله، متأسفانه این دوباره باید دولت، یعنی جزء همون چیزی که طرحی که داره، حتما باید بحث این الزام ثبت معاملات کد رهگیری توی اولین گام تو اون بحث طرح یا لایحه‌ای که دستور کار دارن باید اینو اضافه بکنم.
خب ولی سوداگری بخش... رو چگونه میشه مهار کرد؟ الان بخش مهم سوال اینه جناب علی.
بحث مالیات ها یک بحث به هم پیوسته است. یعنی ما با یک مالیات بر خانه خالی نمیتونیم بازار سوداگری رو کنترل بکنیم. مالیات بر عایدی سرمایه که اینم متاسفانه الان 4 سال توی راهروهای مجلس معطله. حالا دولت عدم همراهی داره که وزیر قبلی اصلا کلا مخالف این نوع مالیات بودن. وزیر جدید اخیرا یک موضع حالا خیلی مناسبی نداشتن نسبت به این داستان. ببین ما اینو خیلی شفاف عرض میکنیم، اگه ما میخواییم از بگیم چرخو از اول اختراع نکنیم، این تجربه که توی 80 کشور دنیا و بیش از 80 ساله داره اتفاق میفته، قانون مالیات بر عادی سرمایه، که حالا دوستان میگن که نباید فقط از بازار مسکن اخذ بشه. یعنی اگه مثلا یه خونه شما توی اول سال خریدین 400 میلیون، این خونه شده آخر سال 900 میلیون، شما 100% این عایدی رو باید مالیات بدی. این هیچ منطقی تو هیچ اقتصادی توی دنیا وجود نداره که شما به راحتی خونه‌ای که هیچ کاری براش انجام ندادی یهو 500 600 میلیون عایدی داره رو بخوای به جیب بزنی. البته این شامل خونه‌های مصرفی مردم نمیشه، این خونه‌ای که شما توش زندگی می‌کنی به خونه مصرفیتونه.
و من نگرانم اینه که آیلاتی اصلا... بعدن شبکه‌ای از در واقع سازوکارا اختراع بشه برای دور زدن قانون و تبدیل کردن خانه مصرفی به خانه خالی و تبدیل کردن
نه
خانه
این
خالی.
سامانه اطلاعاتی اگر وجود داشته باشه، سرپرست خانوار نمیتونه بگه من تو 10 تا نقطه زندگی می‌کنم، توی سامانه اعلام می‌کنه که خونه مصرفی منه.
بله.
بقیه خونه ها میشه خونه های مازاد، خونه دوم سوم تا خونه انوم. همونطور که خدمتون گفتم این سازکارهای مالیاتی که وجود داره بالاخره تجربه
پس باید... تجربه شده،
تجربه باید است. یعنی الان کشورهای دنیا دارن به همین مدل مسئله
و شما بودن. نقطه عظیمت بحران و مشکل و رو در نبودن اراده برای این کار
و نقطه اصلی من. یعنی همه اینها یه موضوع بحث تولید پایدار مسکنه.
بله.
یعنی ما اصلا شما با کنترل تقاضا که نمیشونید بازار رو کنترل کنید. وقتی که 4-5 سال تو کشور تولید مسکن متوقف شده، ما به عددهای زیر 400,000 واحد در سال سقوط کردیم، عددهای بالا 800,000 تا 1,000,000 واحد ما داشتیم، یعنی تولید مسکن تو کشور نصف شده، کمتر از نصف شده.
خب الان ما درگیر شرایط عمومی نامساعد اقتصادی ایم دیگه.
خب ببینیم بالاخره سیاست‌هایی بوده که الان دوباره اعلام شده که دولت می‌خواد مسکن مهر رو به یک شکل دیگه، به یک نام دیگری، حالا سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد، در قالب اعطای زمین‌های دولتی و تسهیلات ارزان قیمت، یعنی همون مسکن مهر. آقای وزیر قبلی که ما هی داریم ازش انتقاد می‌کنیم، ایشون یکی از آدمایی هستند که ضد تولید عمل کردن، جلوی تولیدو گرفتن، 5-6 سال باعث شدن که تولید مسکن تو کشور متوقف بشه. و الان دوباره خدا رو شکر رویکرد جدیدی که در پیش گرفتن وزیر جدید و مجموعه دولت اینه که دوباره برن به سمت تولید پایدار مسکن. آقای عابدی، ما اگر تو یک برنامه 10 ساله به صورت پایدار مسکن تولید بکنیم، درسته سیاست کنترل تقاضا هم همزمان باید پیگیری بشه، ما مسکنی مسئله مسکنمون قابل حله، یعنی چیزی که تو اروپا تو آمریکا حل شده است، خانوار هیچ دغدغه مسکنی نداره، یعنی خیلی موضوعات دیگه دارن پیگیری میکنن. خب از این جهت پس یک مسئله نشدنی نیست، راهکارش هم وجود داره، که اون بحث اراده میتونه گام اولش باشه، ولی همین تجربه‌ای که ما داشتیم، همین تولید مسکن پایدار، همین قالب مدل مسکن به حالا اصلاح شده، ضعفایی داشته تو مکانیابی، تو بحث زیرساخت، خب نباید که صورت مسئله رو پاک بکنیم.
بله،
باید بریم به سمت اینکه از روش‌هایی که تجربه شده، تجربه عقلیش وجود داره، تجربیاتش توی کشور موفق اروپا و شرق آسیا و همه جای دنیا عملاً مسئله مسکن یک مسئله درسته که سخته ولی دیگه قابل حل و اینجا لاین حل و نمیشه حلش کرد که نیست.
فرمایش شما کامل قبول دارم، فقط من میخوام اشاره بکنم به تجربه‌ای که در سال‌های گذشته که خب تورم کمتر بود و رکود هم در بازار مسکن بود، اشاره بکنم که بخش از خود مردم هم انگار ناراضی بودن از اینکه خونه‌هاشون گرون نشده. همون مردمی که ممکنه بعداً معترض باشن که چرا گرون شده.
من اینو خدمتتون عرض می‌کنم. آیا آبدی توی کشور
لزوماً اینا سوداگر و صاحبان ثروتای بزرگ نبودن، طرف یه دونه خونه اضافی گوشه‌ای داشته و دلخور بود که چرا خونه‌م توی این 3 ساله تکون نخورده قیمتش.
من اینو خدمتتون عرض می‌کنم. ببین توی کشورهایی که تونستن به سمت پیشرفت تولید و توسعه حرکت بکنن، عامل اصلی بحث سرمایه‌ای شدن و سوداگری تو بخش مسکن بوده. یعنی شمایی که میخوای بگی آقا تو تولید توی کشور رونق پیدا کنه، آقای آبادی تولید توی کشور تو 25-30% داره مالیات میده.
بله.
این تو بهده حالا دیگه هزینه بیمه رو حساب نکنیم، هزینه گمرک و بقیه هزینه رو کم کنیم، 25-30% داره مالیات میده. ولی دلالی مسکن این خونه رو بفروش بنداز بمونه بدون هیچ مالیاتی، شما با مثلا یه سودای خیلی بالای طرف حتی سود بانکی میتونی تجربه بکنی. از این جهت یک بخشی از مردم ما به این نوع سرمایه‌گذاری عادت کردن. یک بله. سرمایه‌گذاری غلطه.
بله بله.
خب از این جهت این نیاز به اصلاح داره. ولی حالا چه اتفاقی بیفته؟ یعنی اگه ما می‌خوایم سرمایه‌های مردم درگیر تولید بشه، باید مسیر و موانعی که داره سرمایه‌ها رو به سمت غیر مولد، مثلا همین دلالی‌های مسکنی که شما اشاره کردی، بخوایم به این سمت حرکت کنیم، لازمش اینه که این جلوی این سرمایه‌گذاری‌ها رو ببندیم. الان ما به راحتی شما میتونی هزاران میلیارد تومان مثلا این کاری که بانک‌ها و بعضی از اشخاصان انجام وارد بازار مسکن بکنی، بالاخره بازار به هم بریزی بدون اینکه اصلا این کسی بخواد پاسخگو باشه یا بخواد.
نه اشاره به بانک بدونی. داشتید که خب بله. در این زمینه خب خیلی حرف گفتنی وجود بله. داره و متأسفانه فرصت نیست. بله، امیدوارم که صحبت‌های شما و صحبت‌های کارشناسان و متخصصان دیگه جدی گرفته بشه و به قول فرمایش آغازینتون اراده کافی برای مقابله با این حباب بسیار متورم شده که دیگه جای همه هوا و نفس رو گرفته دیگه این حباب. امیدوارم دیگه اون اراده لازم پیش بیاد. ممنون جناب آقای ایلاتی.
منم خوشحال شدم.
روز شما بخیر.
برنامه‌های شما مستثمر باشه.
ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و این هم دومین گفتگوی برنامه زنده رویداد با جناب آقای فرشید ایلاتی، تحلیلگر مسائل حوزه مسکن، در خصوص بررسی طرح مبارزه با سوداگری و دلالی مسکن. وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 12:28 و 28 ثانیه از برنامه زنده رویداد رادیو گفتگو. همونطور که میدونید اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین در عرصه رادیو است. ممکنه الان شما از طریق گیرنده های عادی رادیویی صدای ما رو بشنوید که خیلی هم خوبه، اما حتما میدونید و مستحضرید که در دوران ارتباطات این اتفاق خیلی آسان تر قابل رخ دادنه. با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون، برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو به صورت همزمان شنونده باشید. برای نصب این اپلیکیشن به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. خب وارد بخش مناظره در برنامه زنده رویداد امروز شدیم. لزوم کوچک شدن بدنه دولت با برون سپاری و واگذاری ها به بخش خصوص